بسم الله الرحمن الرحيم.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
سلام به مخاطبان عزیز رادیو نور. ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو بهتون تبریک میگم. 47 سال از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذره و ما نیاز داریم بارها و بارها به میراث انقلاب 57 و زمینه‌های شکلگیری و مسیر حرکت و آسیب‌های بالفعل و بالقوه‌اش فکر کنیم. دهه فجر یادآور روزهایی که یک نسل با امید، با آرمان و با رویای آزادی، عدالت، استقلال و ساختن آینده‌ای بهتر پا به میدان گذاشت و یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ معاصر رو رقم زد. برای اون نسل، انقلاب فقط یک اتفاق تاریخی نبود، یک انتخاب بود، یک تجربه سخت اما دلچسب، تجربه‌ای که اگرچه با دشواری‌های فراوان همراه بود، اما نهایتاً به سقوط سلطنت منجر شد. نسل انقلاب مجموعه ای از باورها و آرمانها و روشها رو داشت که بر اساسشون اتفاق بزرگ و شاید غیر قابل باوری رو رقم زد. هنوز هم درباره اون باورها و آرمانها و روشها صحبت میشه. اما امروز نیم قرن بعد از اون مبارزات ما با نسلی روبرو هستیم که انقلاب رو ندیده. نسلی که نه در خیابونهای سال 57 بوده و نه خاطره ای از اون شور و هیجان جمعی داره، اما خواسته یا ناخواسته با پیامدها و نتایجش زندگی میکنه. اینجاست که یک شکاف و فاصله تاریخی شکل میگیره. فاصله‌ای که خیلی وقتها توی خونه ها، جمع‌های خانوادگی و حتی گفتگوهای اجتماعی هم حسش میکنیم. این فاصله بین نسلی که با آرمان اومده و نسلی که با سؤال بزرگ شده. نسلی که تجربه انقلاب رو زیسته و نسلی که به دنبال معنا، آینده و شنیده شدن صداشه. حالا سوال اینه که چرا فهم این دوتا نسل از همدیگه گاهی سخت میشه؟ آیا این تفاوت و حتی اختلاف فقط یک اختلاف نسلیه؟ یا پای روایت‌های ناتمام و گفتگوهایی که هیچ وقت شکل نگرفته وسطه؟ برای باز کردن این بحث، امروز قرار گفتگویی داشته باشیم با دو چهره از دو جریان فکری متفاوت که از قضا هر دوشون متعلق به نسل انقلابن و اون روزها رو از نزدیک و مستقیم لمس کردن. ضمن اینکه بعد از پیروزی انقلاب هم در تمام این سالها کمابیش در متن تحولات بودن و با فراز و نشیبها هم آشنا هستند. مهمانان امروز ما آقای حجت الاسلام و المسلمین، محمد علی ابتهی و جناب آقای کاظم انبارلویی هستند. آقای ابتهی به لحاظ صفبندی سیاسی گرایش آشکار اصلاح طلبانه دارند و به عنوان دولت مرد سالها رئیس دفتر رئیس جمهور و البته سالهایی هم معاون رئیس جمهور وقت، یعنی آقای سید محمد خاتمی بودند. آقای انبارلویی هم به عنوان یک روزنامه نگار حرفه‌ای با گرایشی مشخصاً اصولگرایانه سالها در نقش ستون نویس، تحلیلگر و سردبیری روزنامه رسالت فعالیت کرده و چهره‌ای شناخته شده در عرصه مطبوعات هستند. قراره توی این برنامه بشنویم، مقایسه بکنیم و شاید یکم دقیق تر بفهمیم که اولاً آیا این شکاف نسلی وجود داره یا نه و ثانیاً از کجا اومده و ریشه هاش از کجاست و ثالثاً آیا هنوز راهی برای گفتگو بین نسل ها درباره موضوع انقلاب 57 و میراثش وجود داره یا خیر. با ما همراه باشید.
Come on!
اولین گفتگوی تلفنیمون رو در خدمت حجت الاسلام محمد علی ابتهی هستیم. حاج آقا، الان که حدود 47 سال از انقلاب گذشته، اگه بخوایم یه ارزیابی کلی از این 47 سال داشته باشیم، به نظر شما تا چه اندازه‌ای به آرمان‌های اصلی انقلاب نزدیک شدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش اینه که اگر بخوایم واقع بینانه صحبت کنیم، با خودم به عنوان یکی از کسانی که در نسل انقلاب بودم و فعال در انقلاب بودم، باورم اینه که از همون ابتدای انقلاب فاصله های کوچکی بین اهدافی که به خاطر اون انقلاب شد ایجاد شد و این فاصله ها همینجور روز به روز دو تا مسیر با فاصله، معمولا وقتی که زمان ازش میگذره خیلی فاصله ها بیشتر میشه و این فاصله ها روز به روز بیشتر شده و متاسفانه از اون آرمان یا از اون چی که به خاطر اون انقلاب شد فاصله ها زیادتر و زیادتر شده و امروز خیلی اون چی که ما داریم به عمل میشه با اون آرمان هایی که نسل ما به خاطر اون انقلاب کرد فاصله زیاد داره. این به معنای این هستش که ما از اصل انقلاب پشیمان نیستیم، یعنی انقلابی که ما دنبالش بودیم و هستیم در برخلاف اون چی که نسل جدید فکر میکنه که باید احیانا به خاطر این نواقص و مشکلات از اصل انقلاب پشیمون باشیم، هیچ دلیل نداره که ما از اصل انقلاب پشیمون باشیم و پشیمان نیستیم. اما اون انقلاب و اون اهداف و اون آرمان های انقلاب اون نیست که امروز هست و بخواد به خاطر این اصل انقلاب قضاوت بشه. ولی سا معتقدم که مهمترین کاری که میشه کرد اینه که به همون اصول جدی و واقعی و تحریف نشده روزهای اول انقلاب جامعه نیاز داره که برگرده اون شعار اصلی استقلالش، شعار اصلی مهمترش آزادی و شعار اصلی ترکیب جمهوری و اسلامی و نه جمهوریت تنها و نه اسلامیت تنها.
ممنونم از پاسختون هاجا. با سر همین پرسش در خدمت جناب آقای کاظم انبارلویی هستیم. آقای انبارلویی، میخوایم نظر شما رو هم در این زمینه بدونیم. این اگه بخوایم بعد از گذشت 47 سال از انقلاب یک ارزیابی کلی داشته باشیم، به نظر شما تا چه اندازه‌ای به آرمان‌های اصلی انقلاب نزدیک شدیم؟
ببینید، ما اگر یک نموداری از پدیداری انقلاب اسلامی از 15 خرداد 1342 تا کنون ترسیم کنیم، خواهیم دید که از 15 خرداد تا 22 بهمن 57 و از اونجا تا وفات حضرت امام و از اونجا تا کنون این نمودار همواره با همه توطئه‌ها و همه دست‌اندازی‌هایی که آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از نفوذ ایران و استقرار یک دولت در جغرافیای سیاسی ایران تلاش کردن، این نمودار رو به بالا و حالت سعودی داره. اون تکه متضمن این قدرت فضاینده بودن اون در داخل و خارج هست نسل‌هایی است که از 15 خرداد 42 پای این نظام ایستادن و این قدرت رو تضمین کردن. مثلا در سال 42 که به امام ایراد گرفتن که شما با بزرگترین قدرت منطقه‌ای در غرب آسیا تبدیل با ارتشی که شاه داشت، شما سروازی ندارید در برابر این رژیم ایستادید. امام فرمودن سروازان من در گهواره ها هستن. شما اگه نگاهی به آرامستان های سراسر کشور یا در خود تهران بیست را بیندازید، ببینید که اغلب شهدا متولد سال 42 یا دهه 40 هسته. یعنی امام در صلب مادران قهرمان ملت ایران می دیدن که یک چنین ظرفیتی وجود داره. بعد که انقلاب پیروز شد، ما گرفتار جنگ تحمیلی شدیم. تو اون جنگ ما دیدیم که همین نسل و نسل جدید اومد به اصطلاح قدرت خودش نشان داد. بعد که من پدیده داعش به وجود اومد، ما دیدیم که این نسل اومد اقتدار خود رو به عنوان پشوانه اقتدار نظام نشان داد. ما الان در به اصطلاح دستاوردهای نظامی خودمون، چه در حوزه هسته‌ای چه در حوزه نظامی، اگر شما برید زیر سقف آزمایشگاه‌ها و سوراخ‌های پر از موشک‌های نسل یک، نسل دو، نسل سه و پهپادها خواهید دید دانشمندان حضور دارن که به اصطلاح میانگین سنیشان بین 18 تا 25 تا 30 سال هست. پس می توانیم نتیجه بگیریم که این نسل، نسل اول و دوم و سوم، پای اقتدار ملی ایستاده است و حضور سیاسی خودش رو در راهپیمایی های تاریخی مثل 9 دی، مثل 22 دی ماه امسال و روزهای تاریخی مثل روز گوس و 29 بهمن نشون میده.
تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد. و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. شما در کجای تاریخ جز یک برهه در صدر اسلام، اون هم نه به طور وسیع بلکه به طور محدود، سراغ دارید که جوانان یک کشور اینطور عاشق جنگ باشند، اینطور عاشق دفاع از کشور خودشون باشند و اینطور ملت همه با هم یک صدا دنبال پیروزی ارتش و سپاه و پاسداران و سایر قوای مسلحه باشن. و کجا دیدید که عاشقانه دنبال شهادت باشند؟
جناب آقای ابتهی، برای نسل جدیدی که انقلاب رو تجربه نکرده، مثل ده هفتادی ها، ده هشتادی ها، ده نودی ها که الان کم کم دارن به اون سنی میرسن که صاحب تحلیل بشن، به نظرتون چه نگاهی به آرمانهای اول انقلاب دارن؟ آرمانهای مثل استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، معنویت؟
اولا این رو باید پذیرفت که نسلهای مختلف طبیعتاً آرمانهای مختلفی دارن و نباید الزاماً همشون یک آرمان داشته باشن و بر اساس اون یک آرمان قضاوت بشن، نه قضاوت بکنن. اون هم نسلی که میده که بخش جدی اونها نسل پس از دنیای ارتباطات و پس از انقلاب ارتباطات هستند و نسل هستند که ما مبانی و مراجع زندگیشون کاملا متفاوت شده، مرجعیت خانواده، مرجعیت دین، مرجعیت مدرسه، اینها کلا متفاوت شده براشون. این نسل خب طبیعتا هم نیازهای متفاوتی دارن و هم آرمانهای متفاوتی. این دلیل نباید آرمانهای 40 سال قبل خودمون رو به صورت موردی حقده بکنیم در نسل فعلی. ما در چارچوب ما باید دفاع بکنیم از خودمون و نسلمون در اون دورانی که بودیم، که واقعا کار بزرگی رو انجام دادیم و کار نیکو و مقبولی رو انجام دادیم، برای اینکه با ظلم مبارزه کنیم، برای اینکه بی‌پروایی ضد دینی رو مهار کنیم، برای اینکه عدالت اجتماعی رو ایجاد بکنیم، برای اینکه مهمتر از همه آزادی در جامعه رو تجربه کنیم. خب اینها یه مبانی کلی هستش که شکل ترجمه اون در زندگی ها متفاوته و نسل جدید داره اون شکل متفاوت شده رو انجام میده. من فکر میکنم که توصیه به نسل جدید که زامن اصول انقلاب اسلامی سال 57 رو باید در زندگیشون اجرا بکنن، این توصیه درستی نیست و عملیاتی هم نیستش، بلکه یک سری اصول مشترک و سالم و مستمری هست که عبارت است از همین حرمت انسان و اهمیت اصلی ترینش آزادی و اعتقاد به قرائتی از دین که اون قرائت با تهجر و عقب ماندگی متفاوت و فاصله داره. من توصیه‌ام به نسل جدید این هستش که بر اساس لایف استایل خودشون هم میتوانند حرمت جامعه، حرمت خودشون، حرمت نسل خودشون و نیازهای خودشون رو داشته باشن و سعی کنن که یک آزادی و استقلالی رو برای کشور بخوان. طبیعتا در آزادی که هیچ کدوم هیچ تردیدی وجود نداره، در شعارهای اولیه در معنای استقلال شاید به مقداری در این نسل جدید تفاوت ایجاد شده باشه که فشارهای درونی باعث شده باشه که بگن که یک نگاه عام‌تری به استقلال وجود داره، در حالی که این مورد رو من فکر میکنم که باید بیشتر به مبنای وطن دوستی و وطن پرستی توجه کرد که همیشه و در آینده هم کسی نمیتونه به ملتی از نظر اساسی و چارچوب‌های کلی از خارج از مرزها کمک کنه و استقلال اصل بسیار مهمیه که هر ملتی به تناسب فرهنگ، نیاز و واقعیت‌های خودش میتونه بهش اعتماد و اتکا بکنه.
آقا تشکر میکنم. متشکرم. آقای انبارلویی، نسلایی که انقلاب رو تجربه نکردن و بعد از انقلاب به دنیا اومدن، به نظر شما چه نگاهی به آرمان‌های اول انقلاب دارن؟ مثل استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، معنویت؟
من عرض کنم که نیازی نیست که نسل جدید انقلاب 57 رو قبل از اون تجربه کرده باشه تا پای استقلال بیسته. ما به درک نسل جوان امروز باید اعتماد داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم و این درک رو باید خوب باشیم که اگر استقلال ملی نباشد، اگر امنیت ملی نباشد، هیچ چیز نخواهد. شاید اون موقعی که انقلاب اسلامی را وقوع پیدا کرد، شرارت و شباهت امپریالیسم جهانی به این میزان نبود که الان در قامت آقای ترامپ ظهور پیدا کرده. آقای ترامپ رسما اعلام میکنه در حال بلعیدن اروپا، آسیا و برای حل مشکلات داخلی آمریکاست. خب نسل ما نسل باسوادیه، نسل ما نسلیه که واقعیت های امروز ایران و منطقه و جهان را درک میکنه. نسل ما نمیخواد ما وضعیت مثل لیبی یا سوریه یا عراق پیدا بکنه.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همگی آینه غم.
الله الله تو بنا دین بر زمین یا الله.
قصرها قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر، همه در بند و زبون. حقشان قسمت گرگ، فرششان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاخ نشین.
الله الله تو بنا دین بر زمین یا الله.
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد، جامعه رز بپوش.
روز قیام از دو جهاز کشتن دیو بد نهاز، رسالت محمد از دو جهاز، از دو جهاز.
خلق بیدار شدن، همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله تو پنادی بر زمین بانی،
همه آماده رز، بی حراس از دم نان، نقش بس روی زمین، خون هر پیر و جوان.
روز قیام از دو جهاز کشتن دیو بد نهاز، رسالت محمد از دو جهان، از دو جهان.
مخاطبان عزیز رادیو نور، تا اینجای برنامه نظرات آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد علی ابتهی و جناب آقای کاظم انبارلویی رو در مورد اینکه بعد از 47 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره چقدر با آرمانهای اصلی انقلاب نزدیک شدیم و همینطور نگاه نسلهای بعد از انقلاب رو در مورد مفاهیمی همچون استقلال، آزادی، عدالت‌خواهی و معنویت شنیدیم. با ادامه برنامه انقلاب و چالش شکاف نسلی در خدمت شما بزرگواران هستیم. جناب آقای ابتهی، به نظر شما شکاف نسلی بین دهه 70 به بعد و دهه 70 به قبل اتفاق افتاده یا نیفتاده؟
قطعا شکاف بسیار وسیع افتاده. این شکاف یه بخش اصلیش به خاطر همین دنیای ارتباطات و تفاوت فکر و فهم و باور آدم هاست و فاصله شد و عدم تطابق مدیریت پیر کشور با عدم فهم مدیریت پیر کشور از واقعیت هایی که این نسل می فهمند و همچنین برعکس. این باعث شده که این شکاف بسیار بزرگی باشه که این شکاف متاسفانه روز به روز بیشتر میشه. بعد از کشته شدن هزاران نفر در این اتفاقات اخیر هم این خیلی عمیق‌تر و خونین‌تر شد.
ممنونم از پاسخ شما جا. جناب آقای انبارلویی، 47 سال از انقلاب گذشته. نسل جدیدی هم که الان اومده، دهه 70 یا دهه 80 یا دهه 90 یا نسل دیجیتالیزه شده. خیلی با عصر دیجیتال و تحولات جدید و فضای مجازی دارن ارتباط میگیرن. آیا این تحولات موجب شده که این نسل با آرمان‌های انقلاب فاصله بگیرن یا خیر؟ اگرم فاصله گرفتن، به نظر شما ما چی کار میتونیم بکنیم که برگردن؟ البته اگه فاصله هم نگرفتن، به نظرتون چی کار میتونیم بکنیم که این ارتباط حفظ بشه؟
توضیحات لازمه در پاسخ به این سوال دادم. برای توضیحات تکمیلی عرض میکنم که اون دسته از جوانانی که در حوزه ارتباطی رسانه‌های انقلاب هستم، پای انقلاب ایستادم و امتحان خودشون هم در تحولات داخل و خارج نشان دادن و نبوغ خودشون رو در بکارگیری مسائل فنی و علمی برای دفاع از نظام در ظهور سلاح‌های جدید که بومی هستن برای دفاع از انقلاب نشان دادن. اما اون دست از جوانانی که در تور وسایل ارتباطی دشمن قرار دارن، شما اطلاع دارید بیش از 250 کانال تلویزیونی الان در فضای تهران و ایران دارن برنامه فارسی پخش میکنن، غیر از به اصطلاح کانال‌های رادیویی یا تلویزیونی که آمریکا، انگلیس و چند کشور اروپایی دارن، به هر حال مخاطبینی در ایران دارن که عمدتاً چون جوانان هستن. اما اینکه همه جوانانی که به این وسایل ارتباطی گوش میکنن یا در گوشی‌های خودشون هستن این پیام‌ها رو دریافت میکنن معنی و به اون عمل میکنن محل تردید هست. سرجمع اون چه که ما میتوانیم الان در کف خیابان یا میدان ببینیم اینه که جوانان امروز ما مؤمنتر از جوانان دهه 70 و دهه 60 و دهه 50 هستن. یعنی ارتباط ارگانیک خود رو با آرمان ها و اهداف انقلاب حفظ کردن و به همین دلیل الان 47 سال ما سر پا ایستادیم و الا مثل خیلی از انقلاباتی که همزمان با انقلاب ایران در جهان رخ داد سرنگون میشدن، یا انقلاباتی که در 100 سال اخیر در ایران رخ داده مثل نهضت مشروطه یا نهضت ملی، اینا ظرف یک سال سرنگون شدن. علتش این بود که اصحاب پای کار انقلاب و به ویژه جوانان پای اون دو نهضت قبلی باقی نماندن، اما در انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام یا امامین انقلاب جوانان پای آرمان ها ایستادن و شما در همین قائله اخیر در 22 دی ماه دیدید که مردم به عنوان هسته سخت انقلاب اومدن به میدان و جلوی شرارت های اسرائیل آمریکا را دادن و چند روز دیگه که راهپیمایی 22 بهمن برگزار میشه، 47 سال پیروزی انقلاب، حتما جوانان را خواهید در کف خیابان و میدان دید که اینها همچنان وفادار به آرمان ها و اهداف انقلاب مانده.
تشکر میکنم از شما آقای انبارلوی. آقای ابتهین، این شکاف نسلی که فرمودید اتفاق افتاده، چقدر عوامل اقتصادی و اجتماعی که بر زندگی روزمره نسل جدید تأثیر میذارن باعث شده؟ چقدر هم همین تحولات تکنولوژی که الان اتفاق افتاده؟
من نقش ارتباطات رو و تحولات ارتباطی رو جدیتر میدونم و مؤثرتر میدونم، به خاطر اینکه خب الان هر از سن نوجوانی و احیانا سالهای آخر دبستان خیلی ها با اسمارت فون دارن زندگی میکنن و در اسمارت فونشون همه دنیا وجود داره توی اونجا و اطلاعاتشون مانند اطلاعات همه نسل، همه جوان ها در همه دنیا مشترکن با هم دیگه. خب این اشتراک روز به روز اگر اون نسل قدیم خودشون رو تطبیق ندن که ندادن، خب این فاصله رو بیشتر میکنه و بیشتر میکنه و گپ اجتماعی رو جدیتر میکنه. در مورد مسئله اقتصادی شاید طبیعتا مهمه، ولی ایجاد این فاصله خیلی به مسئله اقتصادی اولویتش مسئله اقتصادی نبوده، دلیل اولیش مسئله اقتصادی نبوده، دلیل اولیش فهم متفاوت هستش که در بین این جامعه وجود داره و مهمترینش اینه که مدیریت رسمی و قبلی و نسل‌های قبلی اونها فهم خودشون رو میخوان اجباراً بر جامعه تحمیل کنن، یعنی فهم خودشون از دین، فهم خودشون از جامعه، فهم خودشون از ارتباطات، اینها رو میخوان تحمیل کنن و اینها روز به روز فضا رو سنگین میکنه بر نسل جوان و فاصله رو زیاد میکنن.
موضوع ممنونم از پاسختون. آقای انبارلوی، نظر شما را میخواییم بدونیم در مورد اینکه عوامل اقتصادی و اجتماعی چقدر بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذارند و آیا این موجب شکاف نسلی شده یا خیر؟
ببینید، یکی از اهداف آمریکا اخلال در نظام اقتصادی کشور و تا حدودی هم در این اخلال به سبب تحریم ها و به سبب عناصر و عواملی که در ساختار دیوان سالاری کشور دارن، به هر حال توفیر در پدیداری تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی داشتن و این گاهله اخیرم علت اصلی نارضایتی کسبه و اهل کسب کار و مردمی هستن که هر روز به مغازه ها مراجعه میکنن و شاهد تورم روزافزون هستن. حالا انقلاب تا چند توانست از این بحث جمع بکنه؟ ببینید، این حوادثی که در ایران پدید اومد به دلیل کاهش ارزش پول ملی در هر یک از کشورها پدید می آمد، خیلی خسارت ها بیشتر از این بود که الان ما داریم می بینیم. به هر حال مردم به خاطر عدم کفایت سیاسی اقتصاددانهای کشور یا مسئولین اقتصادی کشور نمی توانند بپذیرن کاهش ارزش پول ملی. البته مردم می دونن که در معاصره اقتصادی هستن، تحریم هستن، اما انقلاب به خاطر رفاه اقتصادی یا اون چنان که برخی در اول انقلاب شعار دادن نام مسکن آزادی، انقلاب به خاطر این بدید نیومد. البته مطالبات مردم نان و مسکن بوده، اما به خاطر این نمیان انقلاب رو راه کنن. اگه میخواستن راه کنن همین توی گاهله اخیر راه میکردن، اما دیدیم مردم اومدن پا انقلاب ایستادن و مردم معتقدن اولا باید امنیتی باشه تا اقتصادی بر سوار بشه و شرارت های آمریکا هم میدونن و امیدواری در مردم پدید آورده که دولت کنونی میتواند مشکلات یا بخشی از مشکلات
را حل کنه. اون که بنده اراده می کنم از کلمه تحول عبارت است از تغییر بخشها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی. ما نقاط معیوب داریم، بخشای ضعیف داریم، ضعفایی داریم. این ضعف‌ها رو باید شناسایی کنیم، این نقاط رو باید مشخص کنیم، با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
خب آقای عبدالعظیم، سوال بعدی این که اگه بخوایم به صورت خلاصه عواملی که باعث شکاف نسلی شده و آرمان‌های انقلاب و حس درونی نسبت به انقلاب اسلامی رو که توی نسل جدید کمرنگ‌تر کرده به ترتیب اولویت بگیم، شما کدوم موارد رو ذکر میکنین؟
به این سوال که شما نوشتین به مسیر بحثای من نمیکنه، ولی کشف کنم من فهمیدم. من تصور میکنم که دنیای ارتباطات و فهم جامعه یک از یک طرف و عدم فهم و عدم و حضور افراطیون فکری و سیاسی و دینی در مدیریت بخش در مدیریت های کشور و شنیده شدن صدای اونها مهمترین دلایل است که میتونه پیوندها رو با انقلاب قطع بکنه. راه بازگشتش هم راه ساده‌ای هست، باور مردم. اون چه که اول انقلاب اتفاق افتاد باور مردم بود، باور مردم به و پذیرفته شدن مردم و حاکمیت بر اساس اراده مردم، اینها خیلی تعیین کننده است برای اینکه بشه به اون مبانی اصلی انقلاب بازگشت، که جمهوری بودن و آزادی و استقلال و اسلامیه با اون قرائت هستش. من لیستی که دارم میکنم لیست خیلی ساده ای هست، بازگشت به مردم که مردم حس کنن در مدیریت کشور به صورت واقعی نقش دارن، انتخابات های آزاد به معنای واقعی کلمه و نه با این نظارت استثبابی، مردم حس کنن نمایندگان اخشار مختلف در مجلس یا در قانون‌گذاری یا در مدیریت کشور حضور دارن. اینها خب خیلی تعیین کننده هستش. و همچنین دست برداشتن از افراطی‌گری نکته دومش هست. دست برداشتن از افراطی‌گری به معنای افراط‌های سیاسی، افراط‌های دینی و نهایتاً به عنوان سومین اصل تصحیح روابط خارجی و نرمال زیستن در این دنیای پر از مشکلات.
آقا متشکرم از پاسخی دادید. آقای انبالویی، به نظر شما چه راهکاری در شرایط کنونی وجود داره که ما آرمان‌های اول انقلاب رو با نیاز و دغدغه‌های نسل جدید بروز بکنیم، که حداقل این نگاه انتقادی هم اصلاح بشه، تو چارچوب درست خودش قرار بگیره، پذیرش هم داشته باشه؟
ببینید، اون روزی که امام وارد کشور شد در 12 بهمن، یک جمله کلیدی داشتن که این جمله کلیدی مشکلات کشور رو حل می‌کرد. این جمله کلیدی در نهضت ملی و نهضت جوده و جنبش تنباکو وجود نداشت. اون چی بود؟ اون این بود که امام فرمودن من دولت تشکیل میدم و تو دهن این دولت میدنم. منظور از امام این بود که محصول این جنبش، این نهضت، تشکیل دولت جدید هست. دولت هایی که بعد از نهضت مشروطه یا نهضت ملی وجود دارن بر همون ویرانه های به اصطلاح سلطنت و سنتی که در ایران برقرار بود، که سنت سلطنت و پادشاهی بود. شما نمیدونید در سوار یک چارچوب سلطنتی دموکراسی و آزادی و استقلال سوار کنید. نشانش هم همین شکست نهضت ملی و نهضت مشروطه بود. امام دولت تشکیل داد و قانون اساسی جدید نوشته شد و بر اساس قانون اساسی جدید ما ارکان حکومتی ما مشخصه. ما اگر بتوانیم مسائل اقتصادی خود را در چارچوب فصل 4 قانون اساسی که اقتصاد داره به خطوط کلی اقتصاد و امور مالی کشور با اون سوار کنیم، مشکلات خود را حل خواهیم کرد. الان در مجلس و دولت دارن روی این فکر میکنن که چارچوب تئوری که حل مسائل کشور بر اساس این 12 اصل باشه. و من فکر میکنم این تفاهمی که در حاکمیت هست با عملیاتی کردن 12 اصل در فصل 4 قانون‌اساسی، به خصوص اصل 53 و اصل 44 و اصل 45 و 52 میتوانم مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را علی‌رغم تحریم‌ها انشاءالله حل کنه.
متشکرم از اتون آقای انبالویی. حالا این پرسش رو هم از آقای ابتهی داریم که آیا نسل جدید آجا میتونه با نگاه نوین و با رصد مشکلات امروز کشور آرمانهای جدیدی برای انقلاب باز تعریف کنه؟
تعریف کرده، یعنی در حقیقت یک آرمانهای جدیدی برای زندگی خودش تعریف کرده. طبیعتا نمیتونه آرمانهای جدیدی برای انقلاب 40 سال پیش تعریف بکنه، ولی میتونه اونها رو در قالب‌های جدیدی که مورد نیاز جامعه خودش هست بریزه. یعنی معنای آزادی رو با اون موقع، معنای استقلال رو با اون موقع و معنای جمهوری اسلامی رو با اون موقع متفاوت ولی متناسب با شرایط فعلی قرار بده. ما حتی همون نسل اولیه انقلاب هم باورشون نمی‌شد که جمهوریتی رو ما در جامعه رواج بدیم که همه چیزمون این جمهوریت مبتنی بشه بر نظرات چند نفر در شورای نگهبان و طبیعتا مردم چنان فاصله ای بگیرند از انقلاب اسلامی که از حاکمیت که آرای 30% به در انتخابات شرکت کنند. طبیعتا معنای مردم فرق میکنه، معنای آزادی فرق میکنه، معنای جمهوری اسلامی با اون چی که الان هست فرق میکنه. این فرقها رو بدنه کشور و مدیریت کشور باید از یک طرف به رسمیت بشناسن، از یک طرف هم خب طبیعتا افراطی های خشونت طلبی که عصیان زده شدن اونها هم یه مقداری متفاوت میشن.
15 ماه از پیروزی انقلاب می‌گذرد، ولی هنوز در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنه‌ها و خیلی گرسنه‌ها با هم در جامعه دیده می‌شوند. تا وقتی چنین است جامعه ما اسلامی نیست. بگید الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خیلی متنزل و نازل و فرو افتاده و سقوط کرده است انسانی که زیر بنای شخصیتش روابط اقتصادی باشد. قابل قبول نیست برای ما که اداره جامعه در دست ما باشد و باز هم در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد. این قابل قبول نیست. این رو چندین بار در شورای انقلاب گفتم، ولی اعتراف می کنم در برابر ملت عزیزمان که موفقیت ما در این زمین بسیار ناچیز بوده. باید حرکت و اقدامی سریع و قاطع و مؤثر آغاز کنند و آغاز کنیم و هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدیم.
مخاطبان گرانقدر رادیو نور، خوشحالیم که با ادامه برنامه انقلاب و چالش شکاف نسلی با ما همراه هستیم. امروز در خدمت مهمانان بزرگوار آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد علی ابتهی و جناب آقای کاظم انباردویی با موضوع آرمانهای انقلاب و شکاف نسلی هستیم. تا اینجا نظرات این عزیزان رو شنیدیم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. آقای ابتهی، آیا نسل جدید انقلاب سال 57 رو یک اتفاق تاریخی میدونه؟ ببینید، چون اونا به هر حال انقلاب رو توی کتابای درسیشون خوندن یا فقط تو ایام دهه فجر از رسانه‌ها در مورد انقلاب شنیدن. به نظرتون امکان برقراری ارتباط با آرمان‌های انقلاب براشون وجود داره؟ اگه وجود داره این ارتباط رو چجوری باید برقرار بکنیم؟
ببینید، اولا من گفتم که الزاماً نباید آرمان‌های مشترک بین این دو نسل پرفاصله وجود داشته باشه. میتونن آرمان‌ها متفاوت باشه ولی چارچوب‌های کلان میشیم که مقبول و مشترک هستش مطرح باشه. و نکته دوم این که این انقلاب خب بخشش تاریخیه، نمیشه تردید کرد، یعنی تاریخ شده دیگه، اتفاقات و جریاناتش گذشته بیش از 45 سال از یک ماجرات. هر حادثه ای اون هم در این دورانی که سرعت خیلی پیدا کرده، یعنی هر نسلی با فاصله 7-10 سال کلن همه چیزش تغییر پیدا کرده و نسل ها متفاوت شده، طبیعتا اشکالی هم نداره که این اتفاق تاریخی رو به عنوان یک بخشی از تاریخ نسل جوان بدونه و مهم این که واقعیت رو بدونه. البته یکی از جدیترین موانع این وجود رسانه‌های گسترده تحریفگر هم هست. اونها هم خیلی تعیین کننده است در نگاه نسل جوان در به اصل انقلاب. من باورم این هستش که هر نسلی باید به نسل‌های قبلی خودش احترام بگذاره ولی و اونها رو نفیه نکنه، ولی دلیلی هم نیستش که این اونها عمل کنه.
ممنونم از پاسخ شما آقا، خیلی ممنونم. جناب آقای انبارلوین، نسل جدید بیشتر ماجراهای انقلاب رو شنیدن و اتفاقات اون زمان رو لمس نکردن. سوالی که از آقای ابتهی پرسیدم مجدد از شما میپرسم. این نسل بیشتر انقلاب رو توی کتب درسیشون دیدن و توی فیلم ها و تلویزیون و صحبت ها در مورد شنیدن. به نظرتون میتونن این انقلاب رو در مقایسه با سایر تحولات تاریخی کشور یک تفکیکی بینشون قائل بشن یا صرفاً یک رویداد تاریخی میدوننش؟ اگرم تفکیک میتونن قائل بشن، به نظرتون میتونن ارتباطی با آرمانهای اولی انقلاب برقرار کنن یا نمیتونن؟
نسل جدید و نسل قدیم این انقلاب رو متضمن استقلال ملی میدونن. استقلال یه سرمایه است که منافع قدرت‌های جهانی را به اصطلاح پشت سر میذاره و منافع ملی را ترمیم میکنه. پس بنابراین یکی از دلایلی که سه نسل پای انقلاب ایستادن بحث استقلال ملی و حفظ عزت و شرافت ملی است. این ملت نمیتوانند به دلیل تمدن 7000 ساله‌ای که دارن زیر یوغ یک امپریالیسم منطقه‌ای یا امپریالیسم جهانی باشن. به همین دلیل شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی به عنوان شعار کلیدی انتخاب کردن. این مسئله اول. مسئله دوم این که ملت میگن اگر ما رفاه اقتصادی میخواهیم باید ریشه‌هاش رو تو استقلال ملی جستجو کنیم، نه در چارچوب یا پارادایم منافع غرب در ایران یا شرق در ایران. به همین دلیل ما در ایران طی 7000 سال گذشته یا یک قدرت اول جهان دوم جهان بودیم یا یک قطب قدرت بودیم یا توسط قدرت‌های جهانی سرکوب شدیم. از 250 سال پیش تا کنون که وسعت جغرافیایی ایران سه برابر وسعت جغرافیایی کنونی است، مرتب و مدام ما مورد تکیه قرار گرفتیم. انقلاب اسلامی ایران نقطه پایانی برای تکیه کشور بود و اینکه باز ما در دوره انقلاب اسلامی تجزیه می شدیم و جنگ تحریمی و کودتا و دخالت نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تمامیت ارضی کشور را هدف قرار دادن. ما اولین بار هست که در تاریخ معاصر جلوی تجزیه کشور را گرفتیم. بنابراین جوانان ما با درک یک درک تاریخی پای هزینه دادن حفظ تمامیت ارضی کشور ایستادن و این ایستادگی باعث شده که ما به جغرافیای نفوذ و جغرافیای استراتژیک به اصطلاح 200 سال گذشته برگردیم. اینکه الان در قدرت داریم در یمن بابل‌مندب رو ببندیم یا در طوفان الاقصی سیلی محکمی به اسرائیل بزنیم یا در حزب الله یک نیروی مؤثر نظامی پایکار علیه اسرائیل هست و از تهران دستور میگیرن یا تابع سیاست‌های تهران هستن، این که حتی در عراق تو همین طوفان الاقصی دو جریان نیرومند نظامی علیه اسرائیل عملیات نظامی انجام داد نشون میده که گستره نفوذ و بُعد و عمق استراتژی ایران به جغرافیای سیاسی یا جغرافیای طبیعی 1,648,000 کیلومتر مربع ایران اختصاص نداره. ما چنین عمقی داریم. حتی اون چی که در اروپا یا آمریکا الان داریم میبینیم، در آمریکا 50 ایالت مردم میریزن تو خیابان‌ها و میگوین ما شاه نمیخواهیم و شعار مرگ بر فاشیست میدن، یا در لندن بیش از 300,000 نفر تو خیابان‌ها میریزن و بی بی سی رو سانسور میکنن در قضیه حمایت از فلسطین، نشون میده که ما عمق استراتژیک خود رو نه تنها در غرب آسیا بلکه در پهنای 5 قاره گسترده کردیم. و همین هست که ها به اصطلاح این نتیجه رسیدن که مسئله ما رو نظامی حل کنن. توی جنگ 12 روزه مورد هجوم نظامی قرار گرفتیم.
جوانهای عزیز، نوجوانهای عزیز، بچه های عزیز من، قدر این موقعیت و این امکان رو بدانید. شماها همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند. آرزوهای زیادی داریم، آرمانهای بزرگی داریم. دشمنی‌های دشمنان هم تا الان هیچ تأثیری نداشته، هیچ غلطی ندونستن بکنن. میتونید بر ترفند دشمن فائق بیاید، میتونید از سختی ها و موانع عبور کنید و این کشور رو برسونید به اون نقطه‌ای که مطلوب آرمان‌های اسلامی و انقلاب اسلامی است. میتونید.
در خدمت حاج آقای ابتهی هستیم با طرح این پرسش که حاج آقا، با توجه به شکاف نسلی که اتفاق افتاده، به نظر شما انتقال تجربه از نسل گذشته به نسل جدید و جلب اعتمادشون برای اینکه بیان وارد عرصه بشن و البته بهشون هم اعتماد بشه، خیلی مهمه که بهشون اعتماد بشه، تا کارها رو به جلو ببرن چه جوری باید انجام بشه؟
ببینید، من معتقدم اولا به جای اینکه اعتماد اونها رو ما جلب کنیم، باید اونها باید نسل جدید رو فهمید و اعتماد متقابل ایجاد کرد. برای ایجاد اعتماد متقابل باید طبیعتاً هر دو طرف دیدگاه ها و نظرات همدیگر رو بفهمند. اول از همه مشکل این گپی که وجود داره عدم فهمه. یعنی مشکل این گپ اینه که یک کسی تصور میکنه که مثلا با اجبار میشه همه نقاط قوت آدم ها رو ازشون بگیریم، نسل جدید ازشون بگیریم، اونها در عالم خودشون وجود دارن، اینا در عالم خودشون وجود دارن. یک قرض آشتی به صورت شکلی امکان پذیر نیست، آشتی به صورت مبنایی امکان پذیر هستش که اول از همه فهم متقابله. من مدیریت کشور رو عمدتاً نمیدونم که بعد از گذشته مثلا این همه سال از این تکنولوژی جدید، هنوز وقتی که مدیریت عمده کشور نمیفهمه که توی این کشور فیلتر کردن جز لجبازی کردن با نسل جوان هیچی دیگه نیست، چجوری میشه اعتمادشون رو جلب بشه؟ یا وقتی که فکر میکنن که باید، حتی اونش بدتره که فکر میکنن اگر فیلتر بکنن، فیلتر کردن باعث هدایت نسل جوان میشه. این نسل هدایت بزرگترها رو نمیخواد، این نسل نصیحت نمیخواد، این نسل میخواد فهم خودش رو کمتر از فهم بزرگترها نمیدونه. خب اینا رو اگر به رسمیت بشناسیم، که من خیلی بعید میدونم که این اتفاقی افته و معتقدم این شکاف همچنان روز به روز بیشتر خواهد شد، به خصوص با این اتفاقاتی که امسال افتاد، کشته شدن هزاران نفر، تعدادی کمی نیستن، هزاران نفر خون بین این شکاف جمع شد و اینا خیلی کار سختیه. و مهمتر از همه اینه که اصلا این نیست که کسی این نقاط رو و بهش اهمیت میده و میخواد حلش کنه. همه معتقدن که دیگران باید بیان با ما کنار بیان.
خب حالا جان خود شما توی بدنه سیستم بودید دیگه، سالیان سالم مشغول خدمت بودید، به نظرتون چه راهکاری وجود داره که این اتفاق بیفته؟
البته 17 سال من در هیچ جا نیستم، ولی اتفاقات 88 ما را از همه جا راند. ولی من هی تکرار میکنم، همون میترستم حرفم خیلی تکراری باشه، من راه حل رو در اولا فهم نسل میدونم، ثانیا اینکه دست برداشتن از فهم افراطی که بخش جدی مدیریت ازش حاکمن، یه جوری مردم از این گروگان گرفته شدن نجات پیدا بکنن. گروگان گرفته شدن به این معنی که یک نسلی همه باورهای خودشو بخواد بر این نسلی که خیلی از این باورها رو قبول نداره تحمیل بکنه عملیاتی نیست و باید اولا فهم مشترک ایجاد بشه که کار سختی نیست، دوما اینکه مردم مدیریت کشور بر اساس اراده و خواست نسل فعلی سال 1404 انجام بشه. اینا راه حلاییست که من خیلی امیدوارم نیستم که انجام بشه.
تشکر میکنم از شما جان، خیلی ممنونم. آقای انبارلوی، ما مسیر 47 ساله انقلاب رو به این ایستگاه رسوندیم. با همه اتفاقاتی که افتاده، بالاخره انقلاب به اینجا رسیده و نسل جدیدم که دارن به وجود میان. ما چجوری میتونیم تجربه‌ای که از این 47 سال کسب کردیم به نسل جدید، به نسل بعد از انقلاب برسونیم؟ اعتماد عملی هم بهشون بدیم برای اینکه آینده این کشور رو علی‌رغم همه این شکاف‌هایی که وجود داره به دست بگیرن و بتونن که این انقلاب رو تداوم بدن و به هدف قایش برسونن.
نسل جدید به این نتیجه رسه که هزینه مقاومت به مراتب کمتر از هزینه تسلیم هست. این یه جمله. جمله بعدی اینه که چیزی به نام پسا جمهوری اسلامی وجود نداره. اگر هم وجود داشته باشه، مثل لیبی، مثل سودان، مثل عراق، یک کشور ویران هست. ما حداقل 1-2 میلیون تلفات انسانی و ویران شدن همه زیرساخت‌های کشور، اون چیزی که الان در سودان می‌بینیم، در لیبی می‌بینیم، در عراق می‌بینیم، در افغانستان می‌بینیم. پس یک درک تاریخی برای نسل جدید ما وجود داره، به خصوص نسل جوان ما، اینکه چیزی تصور کنیم که پس از جمهوری اسلامی یک حکومتی باشه که متضمن تمامیت ارضی کشور باشه، اصلا وجود نداره. ارضی کشور قطعی است. چیزی که فکر کنیم یک رفاه عمومی وجود خواهد آمد، اصلا وجود نداره. شما الان از سوریه ببینید، نه آب دارن، نه برق دارن، نه امنیت دارن، چیز. اونهایی که در اتاق جنگ نشستن و برای ایران دارن نقش میکشن، یک سوریه بدتر از سوریه فعلی، یک سودان بدتر از سودان فعلی، یک لیبی تجزیه شده و درگیر جنگ داخلی فعلی رو برای تهران نقش میکشن. این درک واقعی جوانان ما از بقدر این پای هزینه های انقلاب بیست دادن.
سپاسگزارم از مهمانان بزرگوارمون آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد علی ابتهی که با گرایش اصلاح طلبانشون در خدمتشون بودیم و آقای کاظم انبارلوی با گرایش اصول گرایانه که وقتشون رو هر دو بزرگوار در اختیار ما گذاشتن و در گفتگوی امروز شرکت کردن. همینطور هم از شما مخاطبان عزیز رادیو نور تشکر میکنم که تا اینجای برنامه با ما بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.
شهید بدر جان شسته، قسم به فریاد آخر به عشق لرزان مادر، گرام ما باشد راه تو ای شهید، گرام ما باشد راه تو ای شهید.
Ooh.